أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در بحث از وجوه اعجاز قرآن، یکی از ابعاد اعجاز قرآن عدم وجود اختلاف و تناقض در قرآنه. استدلال به این وجه از اعجاز با استناد به یکی از آیات قرآن بیان شد، لکن اشکالات و شبهاتی نسبت به این استدلال مطرح بود. یک شبهه باقی مونده بود که عرض کردیم، شبهه نقض و اشکال نقضی است. مستشکل به دو مورد نقض کرد که در قرآن علارغم ادعای شما مبنی بر عدم وجود اختلاف و تناقض، مواردی وجود داره. نمونه اول رو عرض کردیم و پاسخ دادیم. نمونه دوم این بود که در بعضی از آیات قرآن افعال انسان به خود انسان اسناد داده شده، کارهایی که از انسان سر می زند فاعل و علتش خود انسان معرفی شده، اما بعضی از آیات قرآن افعال انسانی را مستند به خداوند تبارک و تعالی کرده و این تناقضه که بالاخره از یک طرف فعل به انسان نسبت داده میشه و از طرف دیگه از او سلب میشه. وقتی به خدا نسبت داده میشه معناش اینه که این فاعل دیگه انسان نیست، پس تناقض هم معناش همینه که هم انسان فاعل افعال خودش هست و هم نیست. پاسخ به این شبهه و اشکال با ذکر دو مطلب واضح میشه. مطلب اول این است که انسان قطعاً مختاره، یعنی تردیدی نیست که انسان صاحب اختیاره. حالا ما فعلا در مقام اثبات اختیار و اراده برای انسان نیستیم، این در بحث طلب و اراده باید اونجا مورد بررسی قرار بگیره که خب جاشم اینجا نیست، اما اصل وجود اختیار برای انسان مصحح اسناد افعال اختیاری به او هست. وقتی ما میگیم انسان دارای اختیاره دیگه جایی برای تردید باقی نمیماند. علیکم السلام و رحمت الله. جایی برای تردید باقی نمیمونه در این که خب فاعل این افعال هم خود انسانه. اما اجمالا حالا دلیل بر وجود اختیار در انسان و صحت اسناد افعال اختیاری به انسان دو سه مطلبه. یکی وجدانه، یعنی انسان بل وجدان میبیند که انسان فاعل افعال خودشه. شاهد خیلی روشن بر این حرکت دست انسان سالم که به اراده و اختیار خودش صورت میگیره. شما همین الان اراده کنید دستتون رو بالا میبرید، اراده کنید دست رو پایین میبرید، و حرکت دست انسانی که دچار ارتعاشه. خب کسی که دچار رعشه شده بدون اختیار دستش حرکت میکنه. خب اون نمونه بارزی است از این که اون فعل اختیاری نیست. پس وجدان مهمترین شاهده. گفتم نمیخوایم حالا دیگه مبسوط وارد این بحث بشیم. دوم این که این امر از اموری است که اندل عقلا قطعی است و پذیرفته شده و به عنوان یه امر بدیهی تلقی میشه. بسیاری از رفتارهای عقلا در جامعه عقلایی مبتنی بر همین وجود اختیار و امکان صدور فعل از انسانه. از جمله، حالا یه نمونه رو عرض میکنیم، مثلا یکی از مهمترین کارهایی که در جوامع بشری انجام میدن جعل قانونه. قانون گذاری میکنن، این قانون باید توسط عقلا رعایت بشه. اگر کسی با این قانون موافقت بکنه مطیع محسوب میشه و اگر کسی مخالفت بکنه متمرد شمرده میشه و برای متمردین و عاصین مجازاتهایی رو پیش بینی میکنن و در بین خود عقلا هم نسبت به رعایت کنندگان و عاملین قانون و نادیده گیرندگان و ترک کنندگان قانون مدحوزم واقع میشه. یعنی کسی که قانون رو رعایت میکنه مستحق مدحه و مدحش هم میکنن و کسی که قانون رو نادیده میگیره مستحق ذمه و او رو مجازات هم میکنن. خب اگر انسان دارای اختیار نبود، اساسا این مراحلی که در جوامع عقلایی محققه همه اینها سالبه به انتفاع موضوع بود، دیگه اصلا معنا نداشت. نه جعل قانون، نه مقرر کردن مجازات، نه استحقاق مدحوزم پیدا کردن انسانها، نه ترتب عرض به حضور شما مدحوزم عقلایی بر افعال انسانها، اینا هیچ کدوم دیگه معنا نداشت. خب همین یه نمونه خود جعل قانون و مراحل و اموری که بر اون مترتبه یک پیشفرض مهم میداره و اونی که عقلا پذیرفتن که انسانها خودشون دارای اختیارن و میتونن کاراشون رو انجام بدن. خب اگر دارای اختیار نبودن چطور میخواستن اطاعت و اسیان کنن نسبت به قوانین؟ و اون وقت دیگه همه کارهای بعدی هم قبیح و لغو بود. پس این به عنوان یک امر مفروغ عن و مسلم و قطعی و بدیهی در بین عقلا وجود داره که انسان دارای اختیاره و افعالش مستند به خود اوست. غیر از عقلا، عقل هم اقتضا میکنه که انسان دارای اختیار باشه. در این که دلیل عقلی دال بر اختیار و اراده و اراده انسان چیه، خب این حالا باز این باید به بحث های مبسوط. ما فعلا اینا رو به عنوان اصول موضوعه میپذیریم تا میخوایم حالا در اینجا نتیجه بگیریم. این هم قطعی و مسلمه که عقل دلالت میکنه بر وجود اختیار و اراده در انسان و صحت اسناد افعال اختیاری به خود او. این یه مطلب. مطلب دوم این که از طرف دیگر هم اسناد افعال انسان به خداوند تبارک تعالی تمام و صحیحه. اینم دلیل برش داریم. یعنی هر دو مطلبی که در آیات قرآنی آمده هر دو مسلمه. این هم در جای خودش ثابت شده دیگه، ما تفصیل نمیدیم، فقط اجمالا عرض میکنم که همه موجودات این عالم و ممکنات همانطوری که در حدوث نیازمند به واجب الوجودند، در بقا هم به واجب الوجود احتیاج دارن. و از جمله ممکنات انسان، یعنی اصل افتقار و نیاز به علت جزء ذات ممکنه. اینجور نیست که نسبت خداوند با همه ما سوا و ممکنات در این عالم نسبت بنا و بنا باشه. ساختمانی رو بنا میسازه و میره کنار میشینه. خداوند اینجور نیست که عالم رو احداث کرده باشه و دیگه رها کنه و در بقا نیازمنده به خداوند نباشه. وقتی میگیم نسبتشون نسبت به اصطلاح بنا و بنا نیست و آن به آن این احتیاج و افتقار به خداوند هست، مثل اینه که میگیم نور و شعاع خورشید آن به آن محتاج به خورشیده. نور غیر از خورشیده، ولی افتقار و نیازش به خورشید فقط در مرحله حدوث نور نیست، این لحظه به لحظه برای بقا نیازمند خورشیده. خب اگر این نسبت بین ممکنات و خداوند تبارک و تعالی برقرار شد، معناش این است که در بقا هم محتاج به خداوند، یعنی خداوند میشه علت همه اتفاقات، همه افعال، همه کارها، همه اون چی که در عالم صورت میگه. منتها این در واقع به عنوان مقدمه است. پس هر دو مطلب صحیحه. اگر ما میگیم اسناد افعال اختیاری به انسان صحیحه، دلیل داریم. اگر بعضی از آیات قرآن میگن اسناد افعال به خداوند صحیحه، به همین دلیلی است که عرض کردیم. حالا عمده این جمع، این جمع بین این دو مطلب چگونه است که ما اگر بتونیم جمع بین این دو مطلب بکنیم، پاسخ به شبهه نقضیه در این مورد هم معلوم میشه. ببینید، خداوند تبارک و تعالی از مبادی فعل اختیاری انسانه. یعنی فعل انسان به اختیار خود او صادر میشه، لکن برای صدور فعل نیاز به مقدمات و مبادی است که مبدأ اعلی و مقدمه اولای صدور افعال از انسان خود خداونده. خداوند تبارک و تعالی به عنوان فاعل مطلق و علت العلل همه حوادث این عالم. خب این مبدأ خارج از قدرت و اختیار انسانه. خب از این جهت که خداوند علت العلل همه حوادث این عالم و من جملت الامور و الحوادث افعال الانسانی است. بالاخره همین که من دستم حرکت میدم، اینم یه اتفاق در عالم، یه پدیده است. از پدیده های این عالم، از آشکار و نهان اینقدر زیاده. همین که من دستم حرکت میدم، این یه پدیده است. این پدیده به عنوان یه پدیده مادی ممکن نیازمند به علت، علت العلل اینجا باید نقش داشته باشه. یه آن اگر اون علت خودش رو کنار بگیشه همه چیز به هم می‌ریزه. ولی این دخالت اون علت در مثلا فعل اختیاری انسان خارج از قدرت و اختیار انسان. از این جهت فعل انسان به خداوند نسبت داده میشه. پس صحت اسناد افعال انسان به خدا از این جهت است که خداوند مبدأ اعلا و علت العلل همه امور عالم از جمله فعل انسان هاست. پس این اسناد صحیحه. ولیکن از این جهت که بعضی از مقدمات و مبادی فعل انسانی توسط خود او محقق می شود، لذا اسناد افعال به خود انسان هم صحیحه. ببینید، فرض کنید بنده الان میخوام یک کاری رو انجام بدم، دستم رو حرکت بدم، چیزی رو بردارم و به مکان دیگری ببرم، از اینجا برم به مثلا یه نقطه دیگر، این احتیاج به یه مبادی داره، مبادی و مقارنات و بعضی از این مبادی در اختیار خود منه. یکی از مبادی فعل انسان اراده اوست. اراده می کند، یعنی فرض کنیم یک کاری را تصور و تصدیق و شوق و بعد شوق مؤکد و میشه اراده. اراده میل پیدا میکنه به اینکه اون کار رو انجام بده. این اراده از مبادی افعال انسانه، از مبادی قریبم هست و تحت قدرت و اختیار انسان. از این جهت کاری که انسان انجام میده به خود اون نسبت داده میشه. لیکن از این جهت که بعضی مبادی دارد که خارج از قدرت و اختیار انسانه، به همون مبدأ اعلا و مقدمه اولا نسبت داده میشه. هیچ منافاتی نداره، هیچ تناقضی نیست که فعل هم به خود انسان نسبت داده بشه هم به خداوند. پس اینو نمیتونه کسی به عنوان نقض مطرح کنه که اینجا تناقض وجود داره. این همون مطلبیست که در روایات ازش به تا جبر ولا تفویض بل الامر بین ال بل امر بین ال امرین تعبیر میشه. در بعضی روایات هم داریم که کسی که قائل به جبره از حضور شما کافره و قائل به تفویض مشرک. این روایتیست از امام رضا صلوات الله علیه که کسی که قائل به جبر باشه کافر است و کسی که قائل به تفویض باشه مشرک. حالا این که چرا قائل به جبر کافره و قائل به تفویض مشرکه، این خودش بحث داره. چرا به این میگن کافر، به اون میگن مشرک؟ مگه این کفر؟ خدا میگه انسان اختیاری نداره، انکار که نکرده که، اما قائل به تفویض مشرکه. این حالا باید در جای خودش بس بشه. الان یه حال مسئله از این قرار، اسناد فعل هم به خدا هم به انسان صحیحه، لیکن هر کدام از یک جهت، از جهت مقدمات و مبادی که تحت اختیار انسان، اسناد به خود انسان داده، اسناد فعل به خود انسان نسبت داده میشه. از جهت مبدأ اعلا و مقدمه اولای افعال که خارج از قدرت انسان و خارج از اختیار انسان به خدا نسبت داده میشه. در شما مطلب حاصل این
بیان میشه اینطور بگیم که در صورت بین علیت خداوند تبارک و تعالی و افعال انسان و علیت خود
که در عرض هم باشن،
تناقضی که در عرض هم و رابطه شون تساوی باشه، ولی ما اگه
نه یه وقتی در عرض هم باشن یعنی هر دو مستقلن تأثیر دارن، اما اگر در طول هم باشن بله این هم یه تعبیر دیگه نیست.
علیت خداوند، علیت قایی برای همه حوادث و افعاد اونا میشه، ولی علیت انسان میشه علیت با واسطه و خود مرد.
نه حالا اون که قایی بگید یعنی همین رو بگید دیگه، در طول همان علیت انسان نسبت به افعال خودش، در طول علیت خداوند نسبت به افعال انسان. این تعبیر دیگری از همون حقیقتی است که من عرض کردم. پس مسئله روشن شد. اون وقت آیاتی از قرآن هم بر این مطلب دلالت میکنه، یعنی بر همین صحت اسناد افعال انسان هم به خدا هم به انسان، مثل آیه 17 سوره انفال: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خب این که میگه ما رمیت اذ رمیت، میگه فکر نکنید تو تیر انداختی، خدا تیر انداخت. این نمیخواد تیر انداختن او را نفی کنه، اما میخواد بگه اساس اوست. پس اینجا هم رمی به انسان نسبت داده شده هم به خدا، اصل اونه. و ما رمیت اذ رمیت، ببینید نفی میکنه، میگه اذ رمیت، وقتی که تو تیر انداختی، ها تو تیر ننداختی، کی تیر انداخت؟ پس داره فعل رو اسناد میده به خود انسان، اما فعل واقع کی رامی بود و رامی کننده است؟ خدا. به هر دو تو این آیه نسبت داده شده، لکن اینها در طول همان، اسناد به هر دو هم صحیحه. یا در همین آیه‌ای که خود مستشکل ذکر کرد، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که مشیت رو برای خدا ثابت میکنه، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خب اینم جوابش دقیقا معلوم میشه که مشیت انسان همون ظهور مشیت خداست، یا منشأ مشیت انسان همون مشیت خداست. پس از این باب که مشیت خداوند سبب مشیت انسانه، به همین ترتیبی که عرض شد، اشکال نداره ما بگیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. در این حال بگیم خداوند کسی رو مجبور نمی کنه، اگر کسی خواست مشیت و قصد او بر کفر تعلق گرفت، خب کافر میشه، و اگر کسی راه شکر رو در پیش گرفت میشه شاکر. پس به هر دو نسبت داده میشه، تناقضی هم بین اینا وجود نداره. این دیگه مسئله ایست که حالا اجمالاً در حد اینکه این نقض در اینجا حل بشه ما پاسخشو دادیم، و این نظیر هم داره در استعمالات عرفی. ببینید حالا ما مثلا یه مثالی که بخوایم بزنیم، فرض کنید انسان رو نسبت به اعضاش در نظر بگیریم. کار چشم دیدنه، یه وقت دیدن رو به خود چشم نسبت میدیم، به خود عضو، یه وقت به شخص نسبت میدیم، یه وقت میگیم زید دید، میگیم تو دیدی، یه وقت میگید چشمات دید، به کارم هست، عجب چشماش دید، این چشماش دید. دیدن رو به کی نسبت میدیم؟ به چشم. اما فی الواقع درسته چشم دیده، ولی علت دیدن کیه؟ خود انسانه. پس اسناد دیدن هم به عذر صحیحه هم به خود انسان، مجموعه اون مجموعه واجد این اجزا، همچون اگر دست کاری رو بکنه هم میشه به دست، این دستش خلاصه عجب دستیه خلاصه. آره. یا به خود شخص نسبت داده میشه. خب همین نسبت در رابطه با ممکنات و خداونده، انسان و خداوند، لذا این اشکال وارد نیست. حالا تا بعضی از مطالب دیگر که باقی مونده، حالا سایر وجوه اعجاز قرآن و شبهاتی که اینجا وجود داره، انشاءالله بعد از نکنیم. الحمدلله.